و اون بیلبورد های تبلیغاتی مون از قبل هماهنگ کرده باشیم که چه کسایی بیان اونجا تبلیغ کنن. مثلا میگم این چیزایی که تو دنیا هم داره اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم ما همچین چیزای جزئی هم ما بهش فکر نکردیم. این که ما میگیم باید یه پیوست داشته باشیم، حالا پیوست اقتصادی باید باشگاه داشته باشن، یعنی به نظر من این کاش این سه تا باشگاه بیان بگن که آقا ما پیوست اقتصادیمون برای لیگ نخبگان همینه. نمیدونم حالا بقیه کشورها این کارو میکنن یا نمیکنن، که قطعا من فکر میکنم حتما دارن و بی فلسفه اصطلاحا آب نمیخورن، قطعا اونا برنامه دارن و اصلا به نظر من گرفتن نتیجه خودش زیر سایه اون موضوعات درآمدزایی و تجاری فوتباله، بدون شک این اتفاق هستش. خوش مثلا تو خودشون اصلا به ما هم نگن، به رسانه هم نگن، داشته باشن دل ما شاد میشه، ولی من فکر میکنم احتمال خیلی زیاد متاسفانه ندارن. یعنی تمام حق مقامشون اینه که پول بلیط رو هماهنگ کنن، پول هتل رو هماهنگ کنن، برن اونجا یه بازی داشته باشن آبرومندانه که خیلی هم مثلا پرگل شکست نخوریم، بگیم آقا دستتون درد نکنه رفتید اومدید. البته که ما هم قبول داریم زیر ساخته هست، بازیکنایی که اونها دارن، اصلا شما اهلی رو ببینید چه استادیومی داره، چقدر هزینه میکنه که اون 4 تا دونه تماشاگر رو بیاره و اینقدر باشکوه تماشاگراشون رو نشون میده، فکر میکنه آقا کل کشور اومدن تو استادیوم. ولی ما این همه جمعیت چند ده میلیونی برای باشگاه بزرگی مثل استقلال، پرسپولیس، والو تراکتور همینطور سپاهان داریم، ولی در نهایت میبینیم که هنوزم که الان لیگ خودمون میخواد شروع بشه بی خانمانتر از هر روز دیگه استقلال و پرسپولیس دنبال ورزشگاه میگردن. بنابراین میخوام بگم که امیدوارم که حتما تو این باشگاه بشینن بگن که آقا حالا برای همین دوره جام نخبگان، لیگ نخبگان چه برنامه‌ای ما داریم، و برای سال بعدم بیان این کار رو انجام بدن. فدراسیون فوتبال همه جا هم بیان بشینن، واقعا الان دیگه آبروی کل کشور اون هست، یعنی استقلال ایران، تراکتور ایران و سپاهان ایران داره میره اونجا. قطعا با هر گلی که این بچه‌ها میزنه دل هممون سر سر ایران شاد میشه. قطعا اگر ان شاءالله درآمدزایی بهتری داشته باشن به اقتصاد کشورمون کمک میکنن. یادمون نره که گردش مالی فوتبال توی دنیا از نفت بیشتره و چقدر اشتغال میتونه ایجاد کنه. ما اگر بتونیم در بازی‌های برگشت که توی کشورمونه یه وجهه خوبی نشون بدیم، یه امکانات خوبی برای گردشگری ورزش، خیلی خیلی میتونه اثرگذار باشه. کاری که قطر اومد کرد و چشم اندازش برای جذب کلی گردشگر و توریست بود، هدف یکی از طرف‌های اصلیش برای برگزاری جام جهانی بود. کشور عربستان همینطور رو برندینگ خودش داره کار میکنه و یه دهکده ورزشی داره می‌سازه که فکر می‌کنم سال 2030 داره افتتاح میشه. از الان برنامه‌ریزی کرده سال 40 میلیون گردشگر رو در حوزه ورزشی و حالا سایر امکانات در کشور خودش بکشونه. بله. و میخوام بگم که از تک تک این موضوعی امیدوارم که بهره ببره
ان شاءالله. ممنونم آقای دکتر حاجی وند، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دوم آسیا به هر حال قرعه کشیش انجام شده. باشگاه‌های بزرگ ایرانی حریف‌های خودشون رو شناختن، طبق آن چیزی که شواهد و قرائن داره نشون میده حریف‌ها به طوری هستن که اگر باشگاه‌های ما برنامه‌ریزی، استراتژی و تاکتیک‌های نوینی رو به کار ببندن، قطعاً میتونن از پس حریف‌هاشون بر بیان و به مراحل بعدی صعود بکنن و شرایط بهینه‌تری رو برای خودشون، برای ملت ایران و علاقه‌مندان به فوتبال ایجاد بکنن. اما دو تا مسئله این وسط وجود داره و حتما باید بهش اشاره بشه. ببینید، ما یه تفکر اشتباهی امروز در باشگاهمون وجود داره، اونم اینه که ما باید بریم قهرمان بشیم. باشگاه عزیز، تا الان سوال از خودت پرسیدی که تو تا چه اندازه داشته داری، ظرفیتت چقدره، چقدر سرمایه گذاری کردی، توان رقابتی چقدره، مزیت رقابتی در چیا هست؟ خب اینا مسائلی که اول از همه مدیر عامل باشگاه، کادر فنی باشگاه باید به نتیجه برسه. وقتی ما باشگاه رو میبینیم که در لیگ برتر موفقه ولی در لیگ آسیا حرف برای گفتن نداره، یا بالعکسش در سطح لیگ برتر ضعیف ظاهر میشه ولی میره در سطح آسیا به هر حال یه سری موفقیت ها به دست میاره، خب اینا به نظر من با برنامه ریزی نیست، اینا اکثرانش اتفاقیه. یعنی باشگاهی که ضعیفه بعد در لیگ آسیا به یه موفقیتی میرسه قطعا پشتش برنامه ریزی نیست، چون اگه این باشگاه قوی بود میتونست در لیگ برتر هم خوب ظاهر بشه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ ما امروز اگر واقعا قصد اینو داریم که در لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دومش فرصت‌های خودمون رو شناسایی بکنیم و ازش استفاده ببریم، اول از همه باید تفکرمون رو درست بکنیم. طبق تفکر کایزنی یا مدیریت کایزنی، اگر من قصد قهرمانی دارم، اگر باشگاه قصد در واقع گرفتن نتیجه رو داره، باید گام‌های کوچک ولی محکم بردارد که دیگر به عقب بر نگردد. ما امروز این کار را نمی‌کنیم. ما هدف‌های بزرگی رو برای خودمون طراحی کردیم و نمی‌تونیم به اون هدف‌ها دست پیدا بکنیم و هر چقدر هم داریم تلاش می‌کنیم، فقط خودمون رو داریم بدنام می‌کنیم پیش هوادار، خودمون رو داریم باشگاه رو مثلا داریم به حاشیه می‌کشونیم. خب اینا درست نیست. باشگاهی که قصدش قهرمانیه باید سرمایه گذاری بکنه. باشگاهی که میخواد حرف برای گفتن در آسیا داشته باشه و به مراتب بالاتر هم دست پیدا بکنه، باید بتونه استراتژی نوین به کار ببره. باید از دانش و روز دنیا که در فوتبال رواج داره باید بتونه استفاده بکنه. کدوم باشگاه ما امروز داره این اتفاق براش میفته؟ یعنی شما برید سطح باشگاه ما رو ببینید، سطح باشگاهی که امروز در عربستان و قطر و امارات و حتی ژاپن و کره هستن برید نگاه بکنید. ما واقعا از استانداردهای روز دنیا عقب موندیم و باید این ضعفی که ایجاد شده جبران بشه. جبرانش هم از طریق دانش بروزه، از طریق استراتژی‌های بروزه، از طریق تفکرات بروزه، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و اثر بخشه، نه نیروی انسانی که صرفا چون قبلا مثلا پیشکسوت بوده یا مثلا خب اینا احترامشون واجب، همه چیز سر جای خودش. ولی اگر من باشگاه قصدم اینه که قهرمان بشم، باید سطح انتظار رو طبق داشته هام برای هوادار ایجاد بکنم، نه من بیام در نقطه یک هستم و قهرمانی در نقطه ده، من بیام اعلام بکنم به رسانه که آره من هدفم اینه که برم موفق بشم، نتیجه بگیرم، قهرمان بشم. به نظر من این راهی نیست که ما بتونیم در لیگ نخبگان آسیا با این ریل گذاری که انجام دادیم به نتیجه برسیم. اما از طرفی میتونیم از همین لیگ نخبگان آسیا کلی فرصت برای خودمون ایجاد بکنیم. تا الان چند بار اومدیم از این فرصت ها استفاده کردیم؟ تا الان چند بار از اون فرصت هایی که در بحث پژوهشگری، در بحث بازاریابی، رسانه، تبلیغات و خیلی از چیزهای دیگه از اومدیم استفاده کردیم؟ ما خیلی راحت میتونیم از این رقابت هایی که به هر حال قرار شروع بشه، این فرصت رو برای خودمون ایجاد بکنیم که بازیکنان ستاره خودمون رو به آسیا معرفی بکنیم و از طرفی بتونیم بازیکنهای با کیفیت برای باشگاهمون جذب بکنیم، بتونیم مربی با کیفیت برای باشگاهمون جذب بکنیم، دانشی که در جریان این رقابت ها هست رو به کار بگیریم برای باشگاه خودمون، رسانه‌ای که داره پوشش میده این رویداد رو به کار ببندیمش به نفع خودمون. خب اینا نیازمند به برنامه ریزیه، اینا نیازمند به اینه که ما هدف برای خودمون در زمینهای مختلف طراحی بکنیم. تا الان شما چند تا باشگاه رو دیدید که در رقابت‌های مختلف رفته شرکت کرده و از تیم پژوهشگر استفاده کرده، از تیم بازاریابی خیلی خوب و کارآمد استفاده کرده، شاید تیم بازاریابی داشته ولی واقعا تا چه اندازه تونسته سرمایه برای کشورمون جذب بکنه؟ خب به نظر میرسه که ما فرصت‌های خیلی عالی در این رقابت‌ها داریم و امیدوار هستم که باشگاه‌های بزرگ تراکتور، استقلال و سپاهان با یه برنامه‌ریزی درست، با یه برنامه‌ریزی عالی و فوق‌العاده، گام‌های بسیار خوبی رو به سمت موفقیت بردارن و شرایط خیلی خوبی رو هم برای هوادار هم برای باشگاه خودشون رقم بزنن. امیدوار هستم که این اتفاق مهم رقم بخوره و دل همه ایرانیان عزیز در هر کجای ایران که هستن شاد بشه.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. ممنون که ما رو در این برنامه همراهی کردید. ما در این برنامه پیرامون دستاوردهایی که میتونه برای نمایندگان کشورم در لیگ نخبگان آسیا داشته باشه صحبت کردیم. کارشناسان از درآمدزایی صحبت کردن، از هدف گذاری صحبت کردن، از حضور بازیکنهای جوان به عنوان یک محصول و ترانسفرشون به باشگاه‌های بزرگ و درآمدزایی صحبت کردن. صحبت‌های زیادی انجام شد که امیدواریم که به هر حال این صحبت‌ها بتونه مفید باشه برای مسئولین و دستاندرکاران فوتبال کشورمون. از همراهی شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. انشالله که بتونیم در برنامه‌های آتی باز هم در خدمت شما باشیم.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما. خوش آمدید به رادیو ورزش و برنامه نسخه ورزشی. هر کجا که هستید و شنونده برنامه امروز نسخه ورزشی، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. مثل همیشه آرزو میکنم که در صحت و تندرستی باشید و تا پایان همراه ما باشید. برنامه امروز نسخه ورزشی بنا رو بر این گذاشتیم تا درباره مبحث پرسوال و پرتکرار تغذیه همراه بشیم با یکی از کارشناسان و مسئولان از کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی در کشورمون و سوالات ورزشکاران و مباحث مختلف در حوزه تغذیه رو از زبان ایشون درباره‌اش اطلاعات بسیاری رو کسب کنیم. آقای دکتر اردیخانی، سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. درباره مباحث مختلف برای تغذیه ورزشکاران و حتی افراد عادی صحبت داشتیم در برنامه نسخه ورزشی. حیف است که بحث دریافت مواد معدنی، میزانی که بدن یک ورزشکار نیاز داره، البته که باید مشخص بشه چه ورزشی رو به صورت خاص انجام میده، چند جلسه در هفته و سن اون فرد در چه بازه‌ای هست، اینها رو همه رو باید در نظر داشته باشیم. اما ابتدا بپردازیم به اهمیت دریافت مینرال ها، مواد معدنی برای افراد مختلف خاصه ورزشکاران رو اشاره داشته باشین آقای دکتر، و اینکه از چه گروهایی چه میزانی رو در روز در هفته دریافت بکنند.
بله، مواد معدنی میشه گفت از نظر تغذیه جزء ریز مغذی ها دسته‌بندی میشن.
بله.
مواد مغذی رو ما در اصل درشت مغذی و ریز مغذی تقسیم میکنیم. ریز مغذی ها ویتامین ها و مواد معدنی هستند. خب اینکه اگه بخوام مواد معدنی رو دسته‌بندی کنیم که اون چیزایی که هر کسی باید در طول روز باید دریافت کنه، تعداد خیلی زیادی خواهد شد، یک جدول خیلی طویل خواهد بود، و با توجه به اینکه حالا افراد در چه گروه سنی هستن، اینکه سالمند هستن، خانمان، آقایان، میانسالن، اینکه کودکان، نوجوان هستن، خانمای باردار، خانم شیرده، همه اینها در اصل میشه گفت میزانهای متفاوتی از این مواد رو براشون پیشنهاد میکنن.
بله.
اینکه مثلا بگیم چه مقداری، یه مقدار بهتر زیاد سراغ این داستان من با عزتون ندید، ولی در اصل میشه گفت حالا بریم سراغ، خب برای این موضوع حالا یه نکته رو قبل از ورود به بحث ورزشکاران خدمت شما عرض کنم، اینه که این مواد معدنی مورد نیاز هستند. خب ما چطوری مطمئن بشیم که در طول روز داریم دریافت بکنیم،
هر چه مواد غذایی
میتونیم اینو دریافت بکنیم به صورت کلی؟ حالا من بخوام بیام بگم مثلا نمیدونم هر میوه‌ای، هر سبزیجاتی چه مواد معدنی داره و چطوری باید استفاده بشه، خیلی زمان بر خواهد بود و میشه گفت شاید برای این موضوع کتاب باید بنویسن. در این بحث کوچیک نمیگنجه، ولی یک راهنمایی کن کرد. من میشه در مورد مسئله توصیه های تغذیه اشاره داریم به هرم راهنمای غذایی.
بله.
هرم راهنمای غذایی یا همون فود گاید پیرامیدی که در حد گفته میشه قبلا به صورت جهانی و میشه گفت کشورهای متفاوت داشتن و الان ما فرم ایرانیزه شده اون رو در اختیار داریم و توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در اصل میشه گفت با همکاری هستیز تقیقا تغذیه کشور داره این کار انجام گرفت و در دسترس هستش، اون مبنا قرار میگیره برای ما اینکه اطمینان داشته باشیم که فرد در طول روز مواد معدنی مورد نیازش رو در اصل میشه گفت دریافت میکنه. این هرم چه هستش؟ هفت تا میشه گفت که 5 تا گروه اصلی داره و یه گروه فرعی داره. گروه اصلی شامل نان و غلات هستن، میوه‌جات هستن، سبزیجات، لبنیات، حبوبات و گروه گوشت هستش. و گروه فرعیش در از گروه چربی‌ها، روغن‌ها و هر چیزی که در این دسته قرار می‌گیره. این که بر اساس گروه‌های سنی افراد و جنسی میشه گفت که بیشتر سنی هستش، اینکه توصیه های تغذیه یعنی مقداری از هر کدام از این میشه گفت گروه های غذایی رو فرد در طول روز باید دریافت میکنه. در هر وعده غذایی این رو خدمتتون به صورت کلی از عنوان یک آموزش کلی، اینکه هر کسی در هر وعده غذایی 3 تا از این گروه های غذایی رو توصیه میشه که بهتره داشته باشه، 3 وعده اصلی غذایی و 3 تا میان وعده داشته باشیم و از تمامی این گروه های غذایی به تناسبش عزیزان میتونن این رو از سایت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بگیرن داشته باشن و مطالعه کنن و بدونن که چه مقداری و این چند واحد و هر واحد چه مقدار هستش و در صورت در حالت کلی اون نیازهاشون رو از اون طریق ما خیالمون راحت خواهد بود. اگر هر کسی از این چارچوب استفاده کنه، مواد معدنی، ویتامین و پروتئین و اینا رو به صورت کامل در طول روز دریافت خواهد کرد و یک الگوی تغذیه مناسب رو به فرد این هرم راهنما میده. خب این از این جهتش برای تمام. حالا بیم سراغ در مورد ورزشکاران بخوایم صحبت کنیم.
بله بله.
ببینید در مورد ورزش از بین دسته چند تا ما مکمل مواد معدنی رو داریم که اینها در اصل از اهمیت بیشتری برخوردار هستن. اون چیزی که بیشتر بهش توجه میشه، حالا قبلا هم شاید اشاره شده باشه، پتاسیم هستش، منیزیم، کلسیم، فسفر هست و آهن هستش. شاید ترکیبات دیگه رو هم به هر حال ما میاریم مطرح میکنیم، ولی اینها از جهت اینکه میتوانن تولید انرژی داشته باشن در داخل بدن،
بله،
میشه گفت که پیشگیری بکنن از خستگی فرد و در اصل میشه گفت مثلا مثل کلسیم و فسفر اینها نقش ساختمانی داشته باشن، آهن برای ما تامین خونسازی رو در داخل بدن انجام بده و پیشگیری کنه از کمخونی فرد، هر کدوم از اینها عملکرد خاص خودشون رو دارن. این چند تا رو شاید بشه گفت ما بیشتر رو میکنیم در مورد این موضوع. خدمتتون عرض کنم که برای این مسئله در مورد مواد معدنی متناسب بعضی اینها، این نکته رو در ابتدا خدمت رو عرض کنم که معمولا قابلیت ذخیره سازی برای این مواد هم وجود داره و هم وجود نداره به مقدار زیاد. مثلا کلسیوم رو ما میتونیم در بافت استخوانی خودمون ذخیره کنیم، آهن رو میتونیم تو بعضی از برخانی که به شکل ذخیره‌ای داشته باشیم، ولی مثلا فسفر رو هم به همراه کلسیوم و همچنین ولی منیزیوم، پتاسیم، سدیم، اینها مواد معدنی هستن که شاید در طول روز به در اختیار بدن قرار میدن. مواد معدنی برای ما چه کاری رو انجام میدن؟ شاید بشه بگه یک شباهت هایی رو هم شاید در بعضی از قسمت ها با ویتامین ها بتونیم برای اینها مطرح بکنیم. ولی مواد معدنی در اصل میشه گفت که کلسیوم مثلا یکی از اون مواردی که شما دیدید بعضی از افراد در این ورزش اگه دریافت کلسیومشون کم باشه اختلال پاسخگی عضلات به در اصل اون خواستای فرد میخواد عضلات رو منقبض کنه یا حرکت کنه، ولی اینکه این همراهی باهاش اتفاق نمیفته،
عمل کرده مناسب نداره.
مسابقه ورزش اینکه پاش گرفته میشه و نهایتا اینکه این انتقال پیام‌های عصبی رو میخواستم بگم خدمت شما که میتونه برای ما داشته باشه، هر کدام از اینها عملکردهای خاص خودشون رو دارن. در انتقال پیام‌های عصبی میتونه نقش داشته باشه، میشه گفت در تحریک بدن میتونه نقش داشته باشه و اینکه در بودی که میشه برای ما این مسئله رو نتیجهش میشه گفت که تعادلی که در داخل بدن باید وجود داشته باشه و این تعادل عملکرد عضلات و میشه گفت اندام‌های مختلف رو از نظر تولید انرژی که اشاره که خدمتتون کردم، مکانیزم‌های تولید انرژی و تبدیل مواد رو برای ما ممکن بکنه و در کنارش میشه گفت که سلامت بافتی مثلا مثل اون کلسیم سلامت بافت استخوان رو هم به هر حال تامین کنه، مثل آهن پیشگیری کنه از کمبود آهن که در زمینه کمخونی مطرح هستش. در هر صورت میخوام بگم که برای این افراد برای ورزشکاران نیاز هستش که گاهن با توجه به نوع ورزشی که انجام میدن مکمل ها رو به شکل این مواد معدنی رو به صورت مکمل دریافت کنن، ولی خب خیلی از این مصرف این مکمل ها رو به صورت خودسرانه دارن، یعنی فرض میبینید رفته شروع کرده ورزش کردن داره ویتامین سی مصرف میکنه، نمیدونم منیزیم داره استفاده میکنه، میگه برای تحلیل از خستگی هستش، این مکمل ها میتونه کمک بکنه اینکه فرد ریکاوری شدنش به حال بعد از اینکه تمرینات رو دارن انجام بدن و حس خستگیشون برطرف بشه، اون نیاز مقداری رو که از دست دادن دوباره در داخل بدن ما انباشتش رو داشته باشیم و عملکرد قسمت‌های مختلف بدن رو خصوصا به ویژه در مورد سیستم عصبی و عضلانی رو در حین ورزش برای ما تأمین بکنن. این الکترولیت ها از فراوانی زیادی برخوردار هستن در حالت کلی، برای ورزشکاران از اهمیت بیشتری برخوردارن و با این نگاه ما باید برای ورزشکاران در این زمینه به این مسائل توجه داشته باشید.
بسیار خیلی کوتاه میفرمایید جانم، بفرمایید
مصرف خودسرانه اینها بر اساس اینکه حالا میگن فرد چون ورزش میکنه استرس داره تمام این داستان ها و باید مصرف کنه، مصرف ویتامین مواد معدنی میتونه به عنوان یک تیغ دولبه باعث افزایش مثل همون مکمل های پروتئینی که شاید من یه نکته رو اونجا یادم رفته بود خدمتتون عرض کنم، اینکه افزایش دریافت مواد باعث افزایش بار کلیوی خواهد شد و نیازمند به دفع این مواد زائد خواهد بود و برای افرادی که شاید اختلالات دستگاه ادراری رو دارن، در حال سیستم کلیوی رو دارن، برای اینها میتونه مشکل ساز باشه. خب اینها ما تمام این توصیه ها رو هم که داریم میکنیم برای افرادی هستن که اختلال عمل کردی در اندام های بدن و دستگاه های بدن مثل قلب، کلیه، حالا نهایتاً مواد اینچنینی، کبد رو نداشته باشن و فرد سالم باشه. به هر صورت مصرف زیاد و بی‌رویه اینا میتونه برای فرد مشکل ساز باشه و عوارض متعدد و مسمومیت ها رو براش به دنبال.
بسیار عالی و کامل میتونیم برنامه امروز رو یه برنامه جامع بدونیم که آقای دکتر اردیخانی درباره اهمیت و میزان دریافت مواد معدنی چه برای افراد عادی چه برای ورزشکاران کامل دربارش اشاره داشتند و بهش پرداختیم. متشکرم از شما آقای اردیخانی گرامی.
خواهش میکنم گرچه در مورد این موضوعات باید در قسمت پایان خدمت رو عرض کنم که طبیعتاً اینکه این صحبت ها کامل نخواهد و ما باید اگه بخوایم صحبت بکنیم باید بیان بگیم خب حالا پتاسیم به چه شکل هستش، اینکه آیا مجاز هستیم به استفاده از مکملش، این مکملش به چه شکل و در چه افرادی و در چه شرایط زمانی باید استفاده بشه که هر کدوم از اینها داستانهای خاص خودشو داره که از بحث میشه حوصله این صحبت خارج بشه. امیدوارم مفید بوده باشه.
حتما همینطور. متشکرم از شما آقای اردیخانی گرامی، سپاس که با ما همراه بودین. حضرت علی رو به خدا میسپارم. بدرود. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز نسخه ورزشی. امیدوارم مطالبی که بیان شد مفید بوده باشه براتون. مثل همیشه دعوتتون میکنم که برنامه نسخه ورزشی رو معرفی بکنید به دوستان و سایر ورزشکاران. تا برنامه دیگر آرزوی تندرستی و صحت براتون دارم. روز و روزگارتون خوش. بدرود.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشن. هر جایی که هستی درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
ماهی که همیشه لب ایوان منی، دل به دریا زدنت گرد زبان ها شده است، تو قسم خورده ترین شرقی دوران منی، مادر خوب خلیج کهن فاش تویی، آسمان خزر و آبی و مان منی، سینه سرخ سر سبز سپیدار سپید، تو همان پرچم دیرینه میدان منی، مادر خوب خلیج کهن فارس تویی، آسمان خزر و آبی و مان منی، سینه سرخ سر سبز سپیدار سپید، تو همان پرچم دیرینه میدان منی.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خدمت رو عرض کنم که چند رشته ورزشی من اولین گزارشگرش در ایران هستم. خب بعد که گروه ورزش درست شد، اول خبر سیاسی میخوندم، بعد که گروه ورزش درست شد، خب ما تعدادمون زیاد نبودش. مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیلی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم، اولین گزارشگر
خاطر باز.
به نام خدا و سلام.